روز ما فردا شود، مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا
همه ی رویاه همون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا. در این هوای دوست عزیزی که زنگ میزنی فوت میکنی، دوست عزیزی که ایمیل خالی میفرستی، عزیز دلی که جوک چیز بی تربیتی بیبدار نکن اسمس میکنی، آخه چه کاریه؟ حالا کاری ندارم همین کار میکنی، من خواستم فقط بگم ما نیستیم، نفرست. همین،
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خونه است بالا، اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هر کی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میپریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، والا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دور نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، پنبرو از گوشا درار، گوش کن.
اینجا رادیو پسفرداست، رادیو پسفردای شماره نمیدونم چند از گلچینه نمیدونم چند، ولی فقط میدونم که امروز شنبه است، 12 فروردین. ما امروز تکرار برنامه رو میشنون، یک شنبه 13 فروردین. سیزده به در میشنم این تکرارشو، ظهر هم هست، به به تکرارشو ظهر میشنوین وقتی که در دشت و دمنین، ایول دارین، ایول دارین. موضوع این برنامه که الان دارید میشنوید قلمه، قلم پارسال ولی پخش شده ها، این گلچینشه، قلم.
بیانیه شماره 223
اعلام می‌داریم پولی که یک قلم به دست وابسته به حکومت از قبل بستن چشمش روی واقعیات جامعه می‌گیرد، نه تنها از گوشت وزغ مرده‌ام بدمزه تر است، بلکه می‌تواند باعث بروز بیماری‌های مثل آپاندیسیت، فتق و خصوصا بواسیر گردد. اینها را گفتیم تا قلم فروختگان بدانند که با چه عاقبت دردناکی مواجه خواهند شد. امضا عوامل CIA و تروریست و جهانخوار رادیو پس فردا. همه اونا که وقتی یه چیزی رو میخونن و متوجه میشن توش نویسنده با قلمش معامله کرده، اصلا حالشون بد میشه، فشارشون میفته پایین، آبغن لازم میشن. بابا بیخیا، یکی دیگه به جای یه جای دیگه قلمش فروخته، حالا شما چرا ضعف میکنی؟ والا سلام میکنیم به برگزار کننده های انتخابات تایلند. بابا دم شما گرم، حزب آدمی که خودش تو تبعیده، تو کشور نیست، خیلی راحت توی انتخابات برنده شد، رفت به کارش. آقا دست راستتون زیر سر مردم ایران، والا به خدا. خب چی کار کنیم؟ آرزو بر جوانان عیب نیست که؟
و سلام نمی کنیم به همه مسئولین نظام جمهوری اسلامی که میلیارد میلیارد به لبنان و عراق و افغانستان و فلسطین و کوفت و زهرمار کمک می کنن، بعد تو مملکت خودشون طبق آمار خودشون 38,000 زن سرپرست خانوار به خاطر کمبود بودجه تو لیست انتظار دریافت کمک از سازمان بهزیستی هستن. حیف که این رسانه دست و پای منو بسته، من نمیتونم اینجا یه سری الفاظ به کار ببرم. یعنی چی؟ پس فقط سلام نمی کنیم به شما آدم های نالایق بیمسئولیت غریب پرست بی
گرفتنمون.
اینم یه کار دیگه از گروه عجم، همونی که تیتراژ پایانی برنامه رو خوندن به اسم بندر لندن. بیا
همچون نی شکایت میکند، از غم تحریف و تحریرش حکایت میکند، از خود میرزا قلمدون تا مقام خود نویس شکوه از بیجوهری های جماعت میکند، راه در دستان بیزخم قدار زمان گاه از نیش قلم خود را شماتت میکند، چون قلم در دست قاضی قرض ورزی ستد جای هر جانی خودش ستها جنایت میکند، شد پشیمان خامه از تحریر و کلکش خشک گشت، زان که با اهل قلم شخص ولایت میکند.
به به، باز هم دم شما گرم پژمان عزیز که در موضوع قلم هم با ما همراه بودی. ایول داری.
خواستم بگم در این جمهوری نه تنها قلم راستگوها رو میشکنند و سانسور میکنند، بلکه زندان ابین پر از همین قلم های دست و پا شکسته هاست، ولی در عوض قلم دروغگوها خیلی هم خوشخط مینویسه و این قلم در دست دشمن با زهر نویسی داره همه حقایق رو برعکس مینویسه. اینها همه قلم طلاهای پاچه‌خوار صدا و سیما و کیهان فعلی هستند. من هم که این قلم رو گفتم چون در داخل نیستم تونستم بگم، و اینه قلم دست و پا و زبون منم با همون قلم هم شکسته میشه.
خب من نمیدونم لازمه که این دکتر روازاده رو دوباره معرفی کنم یا نه، یعنی بعید میدونم الان شهرت ایشون کمتر از خیلی از سلبریتی‌های هالیوود باشه. فقط من هی حسرت خوردم چرا ایشون به عنوان یه برنامه رادیویی تو این جشنواره نیویورک شرکت نکرده بودن. اگه ایشون بودن که ما می‌کشیدیم کنار بالکل. فکر کنم بقیه شرکت کنندگان هم همین کارو می‌کردن. حالا لطفاً شما به فرمایشات اخیر ایشون گوش جان فرا نهید.
ما یه زمانی خروس می‌خوردیم، بوقلمون، آس، اردک، کبک، بندرچین، قرقاول، گنجش، کبوتر، همه اینا رو زدن کنار، یک حیوانی رو آوردن که وجود خارجی نداشت، رامورخ. اینا همش از یک کانالی تزریق شده به جامعه ما.
عجب.
اون کانال مخفیه. اگر من بیان بگم بیا ما کردیم این کارو، ایشی نیست که اینها رو بگه. این کارا هم اتفاقی پیش نمیاد. حالا اومدن طرح جدید ریختن، آنفلانزای مرغی. به اسم آنفلانزای مرغی تمام مرغایی که تو خونه‌های مردم هست میرن تو روستاها میگیرن میکشن از بین میبرن. مرغ ماشینی رنگی هم داره، مرغ رنگی رو میارن تو روستاها میفروشن. موضوعی که نسلش از بین بره. اون وقت میری ژاپن میبینی مرغای لاری ما رو اونجا پرورش دادن، دارن استفاده میکنن. خروس لاری های ما رو هم اونجا نگه داشتن و مسابقه خروس بازی توی ژاپن گذاشتن.
از حرفای اینجوری که میشنوم نفسم مثلا ته میفته. آخه بهتر شدم. آقای پروفسور روازاده هم مثل ما اهل تصورن، اتفاقا ما هم تصور میکنیم، ایشون هم تصور میکنن. حالا تصورای ایشون یه جورایی اصلا میشینه به ته اعماق آدم. مال ما نه انقدرام خیلی هم عمقی نیست مال تصورات ما. جان آه بله این خان مرغه بودن. میدونم خودمونم قبول داریم خیلی تصورات ما خوب. حالا بریم ببینیم دیگه چه چیزایی مثل همین مرغ که ایشون فرمودن اصلا وجود ندارن. ما فکر میکنیم هستش. گوش بدین مثلا یه نمونش. بله این صدا رو همه میشناسن دیگه. این اصلا صدای یه تصوره. بله همچین تصور درشتی هم هست که غربی ها درست کردن، غالبش کردن به ما. بله همین گاف. حالا چرا این کار کردن اصلا مهم نیست. بله این برمیگرده به همون اتل متل توتول گاوه حسن چجوره که ایشون فرمودن، اصلا ربطی به ما نداره. ولی ببین اینا این کارو کردن، خیلی هم کار نامردانه و بی‌رحمانه کردن. یا مثلا همین ماشین آقا، اتومبیل. ما خودمون تو فرهنگ خودمون الاغ داریم به چه ماهی دو موتوره چهار گیر بوکسه. بوغش، بوغشو که نگو، گوش کن بوغشو، بوغو گوش کن بوغو. جانم ببین چه بوغی میزنه. بعد این غربی های استعمارگر اومدن اتومبیل رو به فرهنگ ما غالب کردن. آخه نکنین این کارا رو دیگه. الاغ خودمون مگه چش بود؟ چموش ملوس، گاهی وقتا هم همچی سرحال بود، عشق خرکی هم میومد واسه همون کیف میکردیم. چیه این ماشین، این اتومبیل آخه؟ اصلا هیچ گونه اشوهی نمیتونه بیاد. حال کنیم ببین چه اشوهی میاد واسهت. ببین جانم به به. اینم اشوه مرغی داره میاد الان. ببین زدیم دو کار باغ وش امروز کلن با آقای دکتر روازاده و با این بر بچه ها کلن همه با هم.
رادیو پس فردا.
قلم که میگن توی همه فرهنگا و مکتبا واس خودش آقا یه جایگاهی داره که بیا و ببین. توی همین دین اسلام که تو کشور ایران الان دین رسمیه، توی قرآن به قلم قسم خورده شده. توی فرهنگ ایرانی هم که انقدر آدم حسابی ها اسمشون با قلم پیوند خورده که نگو و نپرس. در هر صورت یکی از اهمیت‌های قلم اینه که ما به عنوان موضوع این هفته انتخابش کردیم، میخوایم کلی دربارش حرف بزنیم. چی شد؟ راستش میگن که آدمای اولیه اون قدیم ها اصولا چیزی به اسم قلم نداشتن که، با سنگ و کلوخ و سیخ و میخ و اینا میفتادن به جون در دیوار یه شکل عجب عجبی از خودشون تولید میکردن که این باستانشناسا میگن کلی معنا داشته. بعدها بود که آدمیزاد موفق شد کاغذ رو اختراع کنه و نیاز به قلم رو در خودش احساس کرد و این حرفا. حالا ما که نمیدونیم اول مرغ بود یا تخم مرغ، ولی میشه حد زد که قلم حداقل یه چند دقیقه زودتر از کاغذ اختراع شده باشه. هرچند قبلش هم آدم ها رو پوست حیوانای بیچاره می نوشتن که خودش کاملا یه پدیده ایه که مخالف حقوق حیواناته، منتها اون موقعی که اصلا حقوق حیوانات اختراع نشده بوده که اصلا. در هر صورت قلم از صدها سال پیش تا به حال از یه سری نظریه تغییرات شگفت‌آوری کرده، از یه سری نظریه دیگه هم همونی که بوده هنوزم هست. مثلا کماکان یه جسم درازی که توی دستم جا میشه، منتها قدیما مثلا جوهر و اینا نداشت، همچنین میکندن، بعد جوهر اومد میزدن تو جوهر، بعد دیگه جوهر تو خودش بود، بعد دیگه چه میدونم دیگه از ببرم چی. انسد مدل ازش هست دیگه، تولید کردن که اشکال مختلف در خدمت انسانهای قلم به دست هست دیگه، استفاده میکنن ازش.
پس فردا
خب دیگه به قسمت، یعنی به قسمت‌های دردناک داستان قلم داریم نزدیک میشیم، چون موضوع قلمه. اینو گفتم که اگه وسط ماجرا یهو کم آوردین حالتون بد شد نگید چرا نگفته بودین. حالا البته این که اغراق بود، ولی خب داستان قلم و معاش و زندگی، قلم و سیر کردن شکم زن و بچه، قلم و زندگی روزمره و کلا قلم و زندگی اقتصادی یه نویسنده، داستان خیلی خوشایند و جذابی نیست. حالا بگذریم از یه قشر از قلم به دست ها که فردا حالا دربارشون حرف میزنیم، اما در مورد بقیه بالا و پایین زیاد داریم تو کار. خلاصه که اگه پسر یا دختر کوچولوی اومد به شما گفت عمو جون یا خاله جون من چیکاره بشم پولدار میشم، مسلماً شما بهش نخواهید گفت عزیزم تو همه تلاشتو بکن تا نویسنده بشی، شغلی که اسمش دل میبره واقعیتش زهره، که توصیه کردن نداره دیگه، توصیه نداره بخوام برم مثلا پولدار چه بخوام نویسنده. میگن نویسندگی عرق ریزان روحه. خب اصلا بذار من مثال بزنم ماجرا روشن بشه. نمیدونم تا حالا اسم محمود دولت آبادی و رمان کلیدرشو شنیدین یا نه. کلیدر یکی از آثار بزرگ ادبیات معاصر فارسی، 10 جلدم هست. اگه امضای آخر این کتابو نگاه کنین نوشته که یه چیزی حدود 10 سال نویسنده در حال نوشتن این کتاب بوده، یعنی از سال 1349 شروع کرده به نوشتن تا 1359. تصورشو بکن، یعنی زمانی که محمد رضا شاه در اوج قدرت بوده این آدم شروع میکنه به نوشتن، زمانی که تو ایران اصلا یه حکومت دیگه سر کار بوده نوشتن این کتاب تموم شده. به نظر شما تو این 10 سال اون نویسنده بزرگ چجوری زندگی میکرده؟ در حالی که داشته ذره ذره از وجودش مایه میذاشته تا کلیدر رو برای ما بنویسه و بسازه، با چه مبلغ ریالی میشه به این نویسنده گفت استاد دست مریضات؟ نه واقعا خودمونیم دیگه. حالا شما اینو داشته باشین تا یه عالم حق و تحریر پرداخت نشده و ناشر و کارفرمای بدقول و بدجنس که همشون یه چیزو خوب میدونن، کسی که مینویسه واسش خیلی سخته که عربده بکشه و با مشت و لگد حقشو بگیره، اونم از کی؟ از آدمایی مثل این آقای دون دیکتاتوریونه که همین کارا رو میکنن. بله